سوال، ایمان ما چگونه قوی بکنم؟ با خواندن قرآن.
از معذبت این چه سوره هایی هستن و در مورد این سوره ها و خواست شده؟
چون نیت خالص برای خدا، آیا اعمالی که بدون تقوا هست قبول نمیشه؟
چرا در داستان ابرهه خداوند از خانه خودش مستقیم دفاع میکنه؟
قرآن درباره انسان میشه این مدر
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم محترم شما بینندگان محترم، عزیز برادران و خواهرانی که در جای جای این آلای پهناور بیننده برنامه خودتون هستین. شکرگزارم خداوند متعال رو از اینکه توفیق نصیب بنده و همکارانم کرد بار دیگه در خدمت شما بینندگان محترم باشم. قلبا از ما شنبه ها که میشه بسیار خوشحالیم از اینکه توفیق داریم در مقابل دیدگان شما خوبان قرار میگیریم، انرژی مثبتی میگیریم از شما خوبان. اما خب این هفته دلیل خوشحالی ما میتونه مضاعف بشه برای اینکه امروز 23 ماه ربیع مصادف شده با ورود کاروان بانوی کرامت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم، که این مناسبت محضر شما خوبان تبریک و تهنیت عرض میکنم. شبکه جهانی ولایت پرسمان قرآنی، استاد مسلم خودم استاد رستم نژاد. حضرت استاد از سلام ادب احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام و وقت بخیر دارم محضر حضرت عالی، همکاران محترم و همه بینندگان گرامی و ارجمند هر جا که هستن، و همینطور مناسبت ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت رو به شهر قم تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله که زیر سایه قرآن و اهل بیت باشید در خدمت.
انشاءالله انشاءالله. خیلی متشکرم استاد. من بدون مقدمه سراغ سوالات بینندگان محترم میرم. حضرت سوال شده که آیه 67 سوره توبه قرآن نسیان و فراموشی رو به خداوند متعال نسبت میده، چگونه چنین چیزی ممکنه؟ حضرت استاد
بله، عرض کنم که با یه مقدمه وارد این آیه بشم. آیه‌ای که اشاره میکنه نسی الله فنسیهم، آیهش اینه. بله. درباره منافقین هم هست که منافقین خدا رو فراموش کردن. نسی الله یعنی منافقین فراموش کردن خدا رو، اون وقت در نتیجه فنسیهم ضمیر فاعلیش برمیگرده به خدا، یعنی خدا هم آنان رو فراموش کرد. فنسیهم یعنی خدا هم منافقین رو فراموش کرد. خب سوال خیلی روشن است که چطور میشه نسبت نسیان به خدا؟ در خود قرآن هست و ما کان ربک نسیا، یعنی خداوند در ذات پاکش نسیان راه ندارد. و ما کان ربک نسی، یا نسی از همین نسیان هست، یعنی اصلا راه ندارد، ذاتن راه ندارد و اصالتن و اصلا معنا ندارد. در واقع استحاله عقلی هم داره که ما حالا بحث فلسفیشو کار نداریم. اما چطور در قرآن، به هر حال این سوال است، چطور در قرآن این در واقع نسیان به خدا نسبت داده شد؟ من اشکال رو یه خورده توسعه بدم.
بله، بله.
در قرآن خیلی چیزا نسبت داده شد که جای سوال هست. مثلا مکر به خدا نسبت داده شد و مکرو و مکر الله، خدا بله. هم میگه اونا مکر کردن، خدا هم مکر میکنه. بله. و مکر خدعه، یخادعون الله، میگه که اونا درباره منافقین هم هست، میگه اونا خدعه میکنن، یخادعون الله.
بله.
بعد میاد میرسه میگه و هو خادعهم، خدا خدعه میکنه. یعنی خدا در مقابل، در مقابل خدعه اونها. خب خدعه نسبت داده شد. حیا مثلا، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، مثلا ما بعوزتا فما فوقها، ان الله لا یستحی، خدا میگه حیا نمیکند از اینکه یک مطلبی رو بگه، مثال بزنه به بعوزه یعنی پشه و ما فوقش. و از این تعابیر اینطوری در قرآن داریم. خب سوال میشه که یعنی چه این چه عباراتی است به خدا نسبت نسیان به خدا؟ ما درباره پیغمبرش بحث داریم که آیا پیغمبر حالا امامیه شیعه قائلا به این که حتی نسیان هم ندارن، سهو النبی رو قبول ندارن. معمول علمای شیعه و بعضی از مسلمین هم همینطور، فرق مسلمین، که پیغمبر حتی نسیان هم نداره، سهو هم نداره. و البته بعضی از روایاتی که داره برای خودش جای بحث و گفتگو زیاده. حالا درباره خدا نسبت نسیان داده قرآن، این دیگه چه میشه؟ ببینید پاسخش با این مقدمه. اولا عرض بکنم که الفاظی که بشر وضع کرد برای خودش وضع کرده، یعنی لفظ رو برای یک معنا اون اولین باری که حالا یا واضع لغت یا عرف داشت وضع میکرد، کلمات رو برای یک معنایی به قصد یک معنایی به کار میبرد و کم کم مثلا شد به صورت وضع در آمد. حالا بحث وضع برای خودش، بشر برای احتیاجات خودش این کلمات رو وضع کرد. واضع لغت، لغات در کل خود بشر است. بالاخره این قوم برای خودش یک زبانی رو اختراع میکنه و دنبال میکنه و توسعه میده، یک قومی دیگر. همچنان هم بشر در حال وضع الفاظ است. همین فارسی شما وقتی که نگاه میکنی فارسی 10 سال پیش تا الان میبینی کل کلمات، واژه‌ها، زبان‌های دیگه، یعنی این هست. در واقع الفاظ هم مثل انسان‌ها مرگ و میر دارن، حیات و ممات دارن، اصلا زنده میشن بعد میمیرن، لغات دیگر میان. و این آدم‌ها هستن که دارن برای احتیاجات خودشون الفاظ رو وضع میکنن. اینو اولا بپذیریم که این وضع واضح کیه؟ واضح خود بشر است. خب بشر برای چه چیزهایی وضع کلمات میکنه؟ برای همین چیزهایی که میدونه، میبینه، مثلا لمسش میکنه، حسش میکنه. اما درباره خدا که بشر نمیتونه آنچه را که مربوط به اوصاف خداوند، به اون ذات پاک الهی میشه، نمیتونه چیزی وضع بکنه مگر همین الفاظی را که برای خودش وضع کرده درباره خداوند استعمالش میکنه. اما وقتی که درباره خداوند داره استعمالش میکنه، باید تجریدش بکنه. حتی درباره خدا که خوبه، درباره عالم فرشتگان شما الفاظی رو که به کار میبرید درباره فرشتگان، فرشته آمد، فرشته رفت، ما از این آمد و رفت چی میفهمیم؟ همین رفت و آمد خودمونه میفهمیم، در حالی که او در عالم دیگه‌ای هست. ولی ما چون کلمه ای نداریم همینو میگیم. جبرائیل آمد، جاء جبرائیل. این آمدن یعنی چی؟ این رو ما همون آمدنی که خودمون میفهمیم. یا مثلا درباره خود قرآن، درباره خود خدا هم همین رو میگه، و جا ربک والملک صفا صفا. واژه آمدن رو درباره خدا استفاده کرده، استعمال کرده قرآن. اما آیا معناش همین آمدن است؟ این نکته مهم و کلیدی بحث اینجاست که اولا بپذیریم وقتی که خدا، قرآن و خداوند واژه‌ای رو درباره خودش به کار میگیره، این واژه‌ای است که ما بشر برای عرض کنم نیازهای مادی خودمون و طبیعی خودمون وضعش کردیم. حالا خدا داره استعمالش میکنه در یک، در واقع عالمی دیگر، مربوط به یک منطقی دیگر که برای ما خیلی شناخته شده نیست. وقتی که این میشه، باید یه اتفاق بیفته و اون این است که چی؟ تجرید بکنیم از معنای مادیش. این فرمولشه، یعنی تمام آن الفاظی را که ما درباره خدا استعمال میکنیم یا قرآن استعمال کرده. مثلا میگیم خدا سمیع است، یعنی شنوا. تا میگی شنوا، ما میگیم شنوایی یعنی چه؟ یعنی ابزار گوش دارد و اصواتی مثلا میاد و بالاخره میرسد به مغز، مخابره میشه و شنیدن اتفاق میفته. خدا میگیم بصیر است. بصیر است یعنی چه؟ یعنی بینا. بینا که گفتی، بینایی، چشم، بصر و بله. آیا منظور اینه؟ قطعا این نیست. اینو باید تجریدش بکنی. تجرید یعنی چه؟ یعنی در واقع از این مادیات این را برهنش بکنی و خالیش بکنی، اون صرف المعنا را قصد بکنی درباره خداوند. این قاعده را بپذیریم، یه قاعده عمومی است. این قاعده را اگر دقت بکنیم، اون وقت این مفاهیم برای ما معنادار میشه. یعنی دیگه پس اونی را که ملزومات انسانی و استلزامات انسانی یا حالا مادی فقط انسان هم نیست، از اون باید برهنش بکنید، تجرید شدهش رو درباره خداوند انسان بفهمد. یعنی وقتی که میگیم او سمیع است، یعنی علم به مسموعات داره، یعنی علم به چی داره؟ به این چیزایی که مثلا اگر انسان بخواد بشنود با شنیدن عالم میشود، خداوند مستقیم به اون عالم است. علم به مبصرات داره، این معناش هست که مفسران میگن. و اما اینجا نسو الله فنسیهم، یا مثلا یخاد اون الله میگه، بعد میگه و هو خاد اوهم مکرو، عرض کنم که اونها مکر کردن، میگه و مکر الله، خدا هم مکر کرد. اینا یعنی چی؟ اینا همشون در یه وادی میشه تفسیرشون کرد. من در نسیان پیادهش میکنم. معناش اینه اونا فراموش کردن خدا را، خدا هم با اونا کاری کرد که معامله شخص فراموشکار میشود. خب اینو یه خورده تفسیرش بکنم. ببینید در ارتباط با خداوند ما دو مقام داریم، یک مقام ذات. در مقام ذات اون آیه هست که فرمود و ما کان ربک نسیا، نسیان در خدا راه ندارد. این مال مقام ذات خداوند است. اما خداوند گاهی در مقام فعل، مقام دوم مقام فعله، یعنی مقام انجام عمل، در مقام فعل خداوند کاری را انجام میدهد که اون نوع کار را فراموشکار انجام میدهد، نه که خودش فراموش کرده. نه، فراموشی راه ندارد. اما معامله‌ای که با این طرف میکنه معامله شخص فراموشکار. من الان یه مثال بزنم برای تقریب بزن. شما در یک مجلسی نشستید، یه نفری مثلا در یک جشنیه سبد شیرینی گرفته داره میاد تعارف میکنه، آب شربت گرفته داره تعارف میکنه، با یکی از این افراد که از اینایی که نشسته هستن میانش خوب نیست، چیکار میکنه؟ از او عبور میکنه.
بله.
به همه تعارف کرده و شربت رو در اختیارشون قرار داده، اما به یکی که رسیده به قول ما سر پرید.
بله.
یعنی او رو ول کرد رفت نفر بعدی. یکی برمیگرده میگه فلانی رو فراموش کردی، او واقعا فراموش کرد یا خودش رو به فراموشی زد؟
خودش رو.
یعنی فراموش نکرد، اتفاقا با عنایت بیشتر این کار رو کرد، توجه کرد و با توجه هم این کار رو کرد، اما کاری که انجام داد این کار کار شخصی است که مثلی که فراموش کرده. لذا وقتی که میگه نسو الله فنسیه، اون معناش اینه اونا خدا رو فراموش کردن، خدا هم فراموششون کرد. یعنی چه؟ یعنی ولشون کرد، یعنی بی توجهی به اونا کرد. یعنی معامله شخص فراموش کرد، و الا شخص فراموش کرد، و الا خدا که فراموشی درش راه ندارد. در جاهای دیگه هم اینطوریه. یعنی وقتی که میگه مکر الله مثلا و مکر الله، خدا هم مکر کرد، مکر کرد یعنی چه؟ یعنی یه همچه کاری با اونا کرد، خدعه کردن، خدا هم یه همچه کار در مقام فعل، در مقام فعل خدا این کار رو کرده. البته این یک تفسیر، تفاسیری دیگر هم داره. این حل میکنه تقریبا. پس این نسبت ها نسبت به خداوند که داده میشه، اولا در مقام کلی تجرید، اون قاعده رو فراموش نکنیم.
بله.
دوما این که خداوند اینجا مقصودی داره، اینا از فراموش شدگان خدا هستن، یعنی خدا نسبت به اینها توجه نمی کنن. شبیه غفلت و تغافل. خدا غفلت ندارد، اما تغافل چطور؟ تغافل با غفلت فرق میکنه.
بله.
تغافل مثلا درباره تربیت، علوم تربیتی داریم در روایات ما اومده، میگه که بخشی از تربیت تغافله. تغافل یعنی خود را به غفلت زدن، یعنی در واقع اینجا نسو الله فنسیهم تناسی است، یعنی خدا خود را به فراموشی میزند، نه اینکه فراموش کرده، خود را به فراموشی زدن. خود را به فراموشی زدن یعنی چه؟ یعنی اعتنا نمیخوام بکنم به، یعنی توجه نمیخوام بکنم، و الا اگر توجه بکنم یعنی فراموشش نکردم، توجه بهش کردم. پس این در واقع به این معنا برمیگردد. مفسران هم همین رو گفتن، شیعه و سنی هم فرقی نمی کنه، همینطوری می فهمن و همینجوری میگن و در روایات ما هم این مسائل هست. تقافل رو داشتم میگفتم در تربیت، در علوم تربیتی مثلا گاهی بچه یا متربی انسان گاهی یک اشتباهی میکنه، میگه همیشه به رخش نیار، قصد بکن ببین، اما خودت رو به غفلت بزن، یعنی خودت رو به این بزن که ندیدی. خدا هم این کار رو میکنه خیلی وقتا، اصلا سترالعیوب بودن خداوند یعنی همین. این نه یعنی خدا غفلت کرده، نستجی رو بالله راه نداره، نه یعنی خدا فراموش کرده، نه خدا که فراموشی درش راه نداره، اما در مقام فعل معامله‌ای که با بشر میکنه یا با اون منافق میکنه، اون معامله به این معنا.
بسیار، چقدر زیاد هم داریم استاد،
زیاد
پدر، مادر، استاد، به هر حال یک خطایی را دانش آموز فرزند میبینن اما خیلی زیاد هم
یعنی در واقع همونه، خود را به فراموشی میزنن، یعنی همین خود را به فراموشی زدن در بین بشر هم هست، نه اینکه فراموش کرده، خودش را به فراموشی زده و این درست است در امور تربیتی. خدا هم از این مسائل دار.
متشکرم از استاد. فرمودن که درباره نزول آیه تطهیر از استاد آمده که وجود نازنین پیامبر خانواده رو زیر کسات جمع فرمودن و دعا کردن که خدایا اینها اهل بیت من هستند و رجس را از اینها دور کن. سوال دوست بزرگوار اینا رو، اگر خانواده پیامبر از ابتدا که می فرمایید معصوم بودن، خب این سوال، این دعا کردن چه معنی داره و به عبارتی این تحصیل حاصله؟
درست عرض کنم که بله، پیغمبر در اون حدیث شریف کسا که هم شیعه و هم اهل سنت نقل کردن که کسای یمانی رو آورد و بعد اول خودش بود و بعد حالا فرزندانش اومدن، نواش اومدن،
بله،
امیر المؤمنین اومد و امام حسن و امام حسین اومدن و حضرت زهرا سلام الله علیها، بعد دعایی داره، اللهم ها اولای اهل بیتی، اینا اهل بیت من، اینا هستن. بعد دعاش این است که از اینها رجس را دور بکن و طهرهم تطهیرا، تقریبا شبیه همونی که در خود آیه هم اومده. بعد میگه خب جبرائیل نازل شد، او هم وارد شد و بعضی از زنان و همسران پیغمبر اونجا بودن، اونا تقاضا کردن که اونا هم بیان و پیغمبر فرمود که نه، شما جای خودتون، حد خودتون اینجا، یعنی نباید بیایید. این همین است. خب این اشکال تقریبا به حسب ظاهر شکلیش اشکال قشنگی، مثلا خب این که تحصیل حاصله که اگر ما بیاییم بگیم که این اتفاق افتاد، دعا کرد و بعد از این جبرائیل آمد و اون آیه تطهیر رو آورد، معناش این است که از این به بعد پس اینها اذهاب رجس و اون عصمت و اون طهارت مال از این به بعدشونه. اما شیعه که اینو نمیگه، شیعه میگه که معصوم از اول معصوم است. خب این تناقض نیست؟ این یه نکته. نکته دیگر این است که اگر از اول اینها معصوم بودن، پیغمبر پس دعای چی کرده؟ آیه که معصوم هستن که،
بله،
اگه معصوم هستن دیگه چرا دعا میکنی؟ بله، معصوم هستن، حالا دوباره هم داری تقاضا میکنی، حالا دوباره هم جبرائیل نازل میشه، میگه بله خداوند اراده کرد، یعنی از این بعد اراده میکنه که شما رو مثلا معصوم بکنه یا اصحاب رس. خب این سوال تقریبا دو وجهی شده که اولا این تناقض داره، ثانیا این که دعا کردن معنا نداره. اگر چیزی حاصل است، تحصیل دوباره آن، به دست آوردن دوباره یه چیزی که به دست اومده هست تو دست خودته، این معنا نداره.
بله،
ای اشکال. ببینید من یه پاسخ نقضی اولا بدم، نقضی در واقع برای این که حل بشه، من دو سه تا سوال میکنم، از خود شما سوال میکنم، شما هم پاسخ بفرمایید به نمایندگی از همه. آیا بر ما نماز واجبه؟ بر پیغمبرم نماز واجب هست یا نیست؟
بله
نماز واجب بود. و پیغمبر نماز میخوند یا نمیخوند؟
بله.
نماز میخوند. پیغمبر آیا در نمازاش سوره حمد رو میخوند یا نمیخوند؟
بله
سوره حمد رو میخوند. آیا پیغمبر به خودش دعا میکرد اهدنا الصراط المستقیم یا نمیکرد؟
بله
پیغمبرم دعا میکرد، چون این در خود سوره است دیگه.
بله،
اهدنا الصراط المستقیم، خدایا مرا هدایت بکن. اهدنا البته ما را،
بله،
که یعنی خود گوینده رو که حتما شامل میشه، ما را هدایت بکن به سوی صراط مستقیم. خب سوال، پیغمبر مگه توی صراط مستقیم نیست؟ پیغمبر عین صراط مستقیم است.
پس اینم تحصیل حاصله.
اینم تحصیل حاصله. چرا پس دعا میکنه؟ تمام دعاهای پیغمبر اگر اینطوری نگاه بکنیم، تمام دعاهای پیغمبر که از خدا میخواد به او داده شد. پیغمبر عاقبت به خیری میخواد، مگه میشه پیغمبر باشه عاقبت به خیر نباشه؟ پیغمبر دعا میکنه که همین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. آیا پیغمبر این دعا رو میکرد یا نمیکرد؟ پیغمبر این دعا رو میکرد. ببینید در قرآن هست که راسخان در علم دعا میکنن میگن که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. خب پیغمبر از افضل راسخان در علم است، پس این دعا رو میکنه. خب این دعا که مال او هست، او که بهش داده شد. ببینید این که ما بگیم که چیزی که بهش داده شد اگر دوباره تقاضا کردیم این تحصیل حاصله، اینجا هم پس باید همه اینا تحصیل حاصل باشه. پس می شود یه چیزی رو آدم داشته باشد در این حال دعا هم بکنه. میگه آقا این که تحصیل حاصل، میگیم نه تحصیل حاصل نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه اینی که دارد تا این زمان را دارد، بعد از این چی؟ لذا در روایات ما هم اومده که این اهدنا الصراط المستقیم، همون موقع هم سوال میکردن از معصوم که آخه این یعنی چی؟ ما هی میگیم اهدنا الصراط المستقیم، من که مسلمون شدم، من که مؤمن شدم، خب آدم مؤمن تو صراط مستقیم هست، چرا دوباره از خدا میخواهیم؟ میگه این برای خاطر استدامه این راه هست، برای تداوم، برای ابقاء در این مسیر. ما در واقع از خدا میخواهیم که همچنان ما را نگه دار. پس بنابراین تحصیل حاصل نیست، تا اینجاش این، بعد از اینم دارم از خدا میخوام. این یه نکته. اینجا نکات زیادی هست و من حالا مجبورم در حد بحث خودمون. یه نکته دیگر این است که ببینید، خب واقعا اینجا یه سوال هست، یه کسی میگه آخه پیغمبر ما از 40 سالگی به پیغمبری میرسد، بعد ما میگیم که قبل از اونم معصوم بوده، آخه این چه منطقی داره؟ یا اهل بیت هم اینطوری، امیرالمؤمنین بالاخره در یک سنی 33 سالگی مثلا پیغمبر از دار دنیا رحلت میکنه، ایشون به امامت میرسه، یعنی امامتش دیگه منجز میشه، و همینطور ائمه دیگه هر کدام در یک سنی خاص. چطور ما میگیم ما قبلشون هم معصومن؟ از قبل، او که از قبل امام نبود، تازه امام شد. این کلی برای خودش بحثای علمی قرآنی روایی داره. اما آنچه را که من میخوام با استفاده از قرآن در این لحظات عرض بکنم، ببینید قرآن درباره حضرت موسی داستانش رو در چند جا میاره. سوره قصص میاره، مثلا سوره طه. حالا من همین سوره طه را بگم.
بله.
در سوره طه ببینید حضرت موسی در اولین برخوردی که مواجه میشه با وحی آسمانی، خدا نقلش میکنه کی کجا در یک شب درد زایمان گرفته همسرش رو، بیابان، شب سرد. اینا هم از آیات قرآن قابل استفاده است. این سنگ چخماقی که داره، سنگ آتشگیره، اینم آتش نمیگیره، تاریک، گوسفندانش هم رم کردن، با یک مشکلات چند جانبه مواجه شد، راهم در واقع گم کرد. ببینید دیگه آدم مستعصل میشه دیگه. در این وضعیت قرآن نقل میکنه. من همه اینا رو که میگم در قرآن اشاراتش یا تصریحاتش اومده. در همین دو سوره ای که عرض کردم قرآن نقل میکنه که حضرت موسی دید که از دور یک نوری نمایان هست، میگه به اهلش گفته که شما همینجا بشینید، من میرم و آتشی میارم. یعنی دیگه مشکل ترین چیزش الان همین مسئله آتششه، مشکل بوده و دغدغه بوده. گفته که اذ رعا نارن، آتشی رو دید، فقال لأهلهم کسو، به اهلش، معلومه که فقط همسرش هم نبوده، دیگرانم بودن.
بله.
که دختر شعیب بوده، خانوادهش دختر شعیب پیغمبر بوده، به اونا گفت که شما همینجا مکث بکنید، باشید، اینی آنست و نارن، من یه آتشی رو میبینم که بذارید من برم، لعلی آتیکم منها بقبسن. قبس اقتباس که میگن از یه جای دیگه گرفتنه.
بله.
یعنی شعله آتشی رو از اونجا بگیرم براتون بیارم. او اجدو علی النار هدا، یا اینکه من از اونها راه را حداقل بپرسم.
بله.
از اونجا چون قدیم یک در بیابان ها مخصوصا در بین راه ها یا مثل فانوس دریایی کنار دریاها و ساحلها یه فانوسی رو روشن میکردن که بیابانگردان در شب راه رو گم نکنن.
مسیریاب
بود در واقع قفلنمای مثلا امروز بود. میگه من برم حداقل راه رو بپرسم و یاد بگیرم. خب ببینید در این وضعیت خداوند یه چند نکته بهش میگه، حالا من کار ندارم، میگه تو پیغمبر شدی. بعد اینکه پیغمبر شد ایشون یه لیست بلند بالایی 8 مسئله رو از خدا خواست. مثلا همونجاست که میگه که برادرم هارون رو وزیر من قرار بدی و چه و چه. میگه خب بالاخره همه اینا رو باشه، اب نداره، بهت دادم. بعد خدا میاد یه چیزی میگه، میگه لقد مننا، ما قبلا هم منت برات، منت در اینجا به معنی نعمت عظیم دادن، از این نعمت‌های عظیم بهت دادیم، از این نعمت‌هایی که الان من تو رو خواستم و آوردم، یه جا پیغمبرت کردم، 7-8 تا از من خواستی، من همه رو بهت دادم. چون میگه، میگه همینجا 7-8 تا همه رو بهت دادم. خود خدا تسلیم میکنه، میگه قال قد اوتیت سؤلک یا موسی. سؤل یعنی سؤال، جمع سؤاله، جمع سؤاله، یعنی همه مسائل و مسئله هایی که امشب ازم خواستی همه رو یک جا بهت دادم، 7-8 تا تقاضاست، میگه من بهت دادم. بعد میگه این که چیزی نیست، حالا که پیغمبر شدی که معلومه بهت میدم. من قبل از این پیغمبر نبودی خیلی جاها. ببینید بحث ما این است که بعد از این که پیغمبر شد آیا اسمت میاد یا قبل از اون. خدا پرونده قبل از اون موسی را در همون شب پیغمبری توضیح میده. اینجا خیلی جالب است، از کجا شروع میکنه؟ از زمانی که مادرش میترسد و خدا میگه که من به مادرت گفتم که تو رو بندازی تو دریا. از اونجا شروع میکنه، میگه من این کار رو کردم تا تو بیفتی دست دشمن من. جالبه ببینید خدا چی میگه، میگه من این کار رو کردم تا، یعنی به مادرت گفتم که تو رو بندازه در یک صندوقچه و بندازه در دریا، بعد به اون دریا گفتم که اینو بندازش به ساحل. کجای ساحل؟ میگه جایی که فرعونه، یعنی همینجور مستقیم تو رو بردم قصد فرعون، اونی که دشمن منه و دشمن توه تو را بگیره، یعنی فرعون. بعد میگه محبت خودم رو تو دلشون انداختم، تو رو نکشتم. این قسمت اخیر آیه را من میخوام بگم، میگه ولتصنع علی عینی، و برای خاطر این که من تو رو اونجا بردم تا ساخته بشی زیر چشم خودم. عین، خدا که نستجیر بالله چشم که نداره، که اینجا مجاز در چیه؟ در مراقبته، یعنی تحت عنایت خودم. سوال، اون روز حضرت موسی پیغمبر است؟ پیغمبر نیست. اون روزی است که تازه مادرش او رو تو صندوقچه انداخته که بره پیش فرعون، از اونجا تازه او تازه شروع زندگیشه، تازه ابتدایشه، تو خنداقه است. یعنی اون لحظه ایست که دیگه حضرت موسی چند روزه هست، یا شاید هم همون روز اول، یعنی چون می اومدن طفل پسر رو می کشتن. خب ببینید خدا از روز اول موسایی که می خواست سالها بعد به پیغمبری برسد، میگه در قصر فرعونی باش، اما لتصنع علی عینی، یعنی زیر نظر عنایت خاص خودم باید پرورش پیدا بکنی. ما چرا میگیم که پیغمبر ما که 40 سالگی به پیغمبری میرسد از قبل زیر نظر عنایت خاص خداست؟ چرا میگیم؟ شما بفرمایید چرا خدا درباره حضرت موسی میگه؟
بله.
اینجا رو حلش بکنیم، ما اونجاشو حل میکنیم. چرا ما میگیم که از اون زمانی که آیه تطهیر میاد به بعد فقط نیست، از قبلش هم هست؟ چرا؟ برای خاطر این که شما اینجاش حل بکنیم، ما اونجاش حل میکنیم، به همین دلیل. بعد جالبه خدا این آیات رو پشت سر هم میاره، 7-8-10 منت، منت یعنی همون نعمت عظیم، عنایت خاصی که خداوند متوجه حضرت موسی میکنه، تا نهایتاً میگه من همه این کارا رو کردم برای امشب که تو رو امشب به اینجا بیارم. جالبه ثم جئت علی قدر یا موسی، بر اساس مقدرات تا به اینجا رسیدی. بعد میگه که اینم دوستان بیارن خیلی خوبه، میگه واستنعتک لنفسی، واستنعتک، و تو را ساختم، صناعت که میدونی دیگه، صناعت یعنی ساختن، توی موسی را من ساختم لنفسی. چی داره میگه؟ خدا داره میگه، این تو را ساختم برای خودم، این مال قبل از رسالتشه یا بعد از رسالتشه؟ قبل از رسالت. نکته اینجاست، ما درباره معصوم اگر میگیم قبل از امامت خودشون، قبل از امامتشون با عنایت خاصه خداوند ساخته میشن تا به مرحله ای میرسن که آیه تطهیر براشون نازل میشه، دلیل من ایناست. اینطور نیست که هر کس موسی بشه، اینطور نیست که هر کس بیاد زیر کسای پیغمبر، نه، اینطور نیست که هر کس پیغمبر براش دعای تطهیر رو بخواند، اذهاب رجس رو، اونم اذهاب رجس خاص رو، اونم تازه ام سلمه تقاضا بکنه منم بیام بگه نه تو نه. چرا؟ برای اینکه اونا واستنعت کل نفسی ندارن، این مال افراد خاصه. این نکته دقیق قرآنی است. من یک بخشی رو گفتم، این خودش کلی مطالب دیگر داره، فکر کنم که دیگه وقت استراحت.
بله اگه صلاح بدید میام برنامه ببینیم، فقط ان شاء الله جو این برنامه فرصتی باشه تا دست در دست هم با بینندگان محترم بتونیم قدمی در جهت تعلیم و تعلم ان شاء الله برداریم. سر میذاریم اتاق فرمان مجدد در خدمت شما بزرگواران خواهیم. وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد أخفى وما طاها سوى شمس بدت أخفى من الأخفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يخفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وأحسان وحب يتجدد. الهی شکر، با افتخار در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. یک روایت از آقا رسول الله محضر شما عرض کنم که آقا فرمودن دنبال علم و معرفت بودن بر هر مسلمانی واجب است. آگاه باشید که خداوند جستجوگران علم را دوست دارد. خب حضرت استاد سوال بعدی رو محضر تقدیم میکنم. فرمودن که چرا آیه اکمال در میان مباحث مربوط به تحریم خبائث آمده است؟ آیا این دلیل نیست که اکمال دین مربوط به همان احکام مرتبط بود استاد؟
بله، عرض کنم که خب این سوالی است که تقریبا مکرر
تقریبا مطرح میشه.
من انشالله خدا توفیق بده این رو با یه بیانی دیگه عرض بکنم غیر از اون بیانی که قبل ها گویا داشتیم. بله، آیه اکمال رو که نگاه بکنیم، آیه 3 سوره مائده، از حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر شروع میشه. خب یعنی بر شما حرام است میته یعنی مردار، دم یعنی خون، لحم خنزیر گوشت خوک و الی آخر. خب در وسط این آیه میاد میگه که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. این الیوم رو وسط آیه که در ارتباط با تحریم بعضی از محرمات هست، خبائث هست، این چطور میشه؟ پشت سرش هم که الیوم اکملت لکم دینکم و الی آخر، و ادامهش هم دوباره میره احکام ثانوی همون محرمات رو میگه. میگه که فمن اضطر فی مخمصت، یعنی هر کسی که در یک گرسنگی قرار بگیره مستر بشه، اون هم غیر متجانف لإثمن، یعنی خیلی زیاده روی نکنه، مثلا مجبور بشه در یه جایی بیفته، در یه زندانی، در یک مثلا حصاری که گوشت میته فقط داره یا گوشت خوک فقط داره، هیچ غذای دیگه گیرش نمیاد، نخوره میمیره. میگه این اب نداره، فین الله غفور رحیم. یعنی بعد از اینم باز رفته درباره چی؟ درباره همون تحریم خبائث، منتها حکم ثانویش. خب این وسط اومده اینو گفته، این اصلا هر کسی باشه جای سوال است که این باید در ارتباط با همین باشه دیگه. شما اینو میگی در ارتباط با قدیره، آخه این چه مثلا ادعایی است؟ ببینید، یکی از پاسخ‌ها رو عرض بکنم که اولا اینجور موارد رو باید رفت سراغ روایت، چون روایت داریم، یعنی بحث روایت است که ما رو آورد و آدرس داد. حالا از روایات میگذریم، خود قرآن. ببینید، یهود و نصارا چند چیز رو کنار هم میدونستن، این دو سه نکته رو کنار هم داشته باشیم. یک این که اینا میدونستند که از فرزندان حضرت ابراهیم هستند، این نکته خیلی روشنی هست. یعنی دو شریعت بزرگ قبل از اسلام، یعنی شریعت حضرت موسی و شریعت حضرت عیسی، همه، هم موسی و هم عیسی و هم تمام پیغمبران بنی اسرائیل، همشون از نسل یعقوبن. یعقوب قبلا هم گفتیم اسرائیل لقب یعقوب است. اصلا اسرائیل یعنی عبدالله، در عربی اینو برش گردونی میشه عبدالله. و یعقوب نوه کیه؟ نوه حضرت ابراهیم است. یعنی پدرش کیه؟ پدرش اسحاق است، اسحاق نبی. این سلسله، سلسله ابراهیمی است، دو شریعت. اینا خبر داشتن که ابراهیم به امامت رسیده، همونطور که در قرآن اومده که ابراهیم به امامت رسیده، در تورات انجیل هم این معنا بود و هست. میدونستن ابراهیم امامه، غیر از این که پیغمبر، رسوله، از پیغمبران اولوالعزمه. این اون آیه هم که همینی که ما در قرآن داریم، اونا میدونستن، داشتن در دین خودشون که ابراهیم به مقام امامت هم رسیده. و از اون روزی که ابراهیم به مقام امامت رسیده، از نسلش امامت قطع نشد و اینه میدونستن که نمیشود. خوب اینات بکنید، اون آیه که در قرآن داریم و جعلها کلمتا باقیتا فی عقبه، این درباره حضرت ابراهیمه که در تفسیرش اومده، در روایتش، که این یعنی همون امامت رو ما در نسل حضرت ابراهیم جعلها باقیه. باقیه یعنی چه؟ یعنی همیشه میمونه. پس اینا میدونستند که امامت از نسل حضرت ابراهیم خارج نمیشود. اینو میدونست. در این حال اینم عرض بکنم، اینا میدونستند که امامت وقتی که خارج نمیشه، یعنی کتابم با اونهاست، نبوتم در نسل اینهاست. اینا نکته مهمی است.
بله.
امامتم در نسل اینهاست، یعنی نسل ابراهیم. اینا میدونستن از نسل ابراهیم خارج نمیشه. پیغمبر اسلام که ظهور کرد، اینا دیدن همه نشونی ها هست. پیغمبر اسماعیل زاده هست، اسماعیل هم که فرزند ابراهیمه.
بله.
پس پیغمبری و کتاب منتقل شد به کی؟ منتقل شد به یه تیره دیگه از این نکته مهمی.
بله.
تیره دیگه از همین ابراهیم، از نسل ابراهیم، فقط از تیره اونا خارج شد. خوب اینجا رو عنایت بفرمایید. پس یهود و نصارا کتاب داشتن، یعنی خود قرآن هم میگه جعل فیکم انبیا، پیامبران، در سلسله پیامبران در میان شما، نمیدونم جعلکم ملوکا، یعنی اون حکم و در واقع یعنی امامت به تعبیر روایت ما، امامت هم با شما، واقعا هم با اونا بود. اما وقتی که دیدن که پیغمبر اسلام که ظهور کرد و اینا دقیقاً میشناختن، به تعبیر قرآن یعرفونه کما یعرفون ابناهم، چنان پیغمبر رو میشناختن که بچهای خودشون رو میشناسن. چجوری رو بچه‌شو میشناسه؟ قرآن میگه اینا اینجوری پیغمبر رو میشناختن، دقیق میشناختن، دیدن همه ی آدرس ها درست هست. اما قرآن میگه فلما عرفو، وقتی که شناختن، کفرو به، کفر ورزیدن. چرا کفر ورزیدن؟ برای خاطر یه چیز. نکته مهمی است که اینا همش دارن میگن قرآنیه، برای خاطر اینکه دیدن که عجب، اینا فکر میکردن پیغمبر آخرالزمان هم از نسل خودشونه، یعنی از تیره کیه؟ اسحاقه، بنی اسحاق، از اسحاق به ابراهیم وصل میشه. اما دیدن از اسماعیل به ابراهیم رسیده. خب پیغمبر رو که میشناختن، دیدن که پیغمبری پس رفت. کتاب که قرآن هم باشه رفت دیگه، پیغمبر کتاب میاره. یه چیزی دیگه اینا داشتن و اون اینه که امامت شاید نرفته، پیغمبر هم دیدن که فرزند پسر نداره پس امامت هست. اینجا رو داشته باشید. کی اینا مأیوس شدن؟ روز قدیر. این که در آیه قرآن هست که عرض کنم مأیوس شدن کفار، از جمله خود یهود و نصارا است در ادبیات قرآن. در ادبیات قرآن اونا هم جزء کافران نسبت به پیغمبر اسلام هستن، نسبت به قرآن کافر حساب میشن. خوب اینات بکنید. اونا در روز قدیر دیدن عجب، امامت هم رفت در نسل اسماعیل. اینا تا اون روز فکر میکردن که امامت اونجاست. خب تا اینجا رو داشته باشید. حالا میریم سراغ قرآن. در سوره اعراف از این قرآن های عثمان طاهایی، یعنی به خط عثمان طاها، صفحه 170 میشه.
بله.
عزیزانی که میخوان نگاه بکنم صفحه 170 قرآن رو باز بکنم. خدا میگه، میگه من در تورات و انجیل نوشتم که یه پیغمبری میاد این چیزا رو میگیره ازتون. خوب اینات بکنم، من دارم محصول کلام رو میگم.
بله.
با توجه به آیات و روایات، نه فقط بله. زهر آیه نه.
بله.
یه پیغمبری میاد که اون پیغمبر دارای این نشونی هاست، اون اگر شما تبعیت از اون بکنید راهتون ادامه داره، مسیرتون درسته، اما اگر نه، نه، من رحمت رو از شما میگیرم. رحمت رو از شما میگیرم یعنی همه چیزی که بهتون دادم از شما میگیرم.
بله.
یعنی کتاب دادم، نبوت دادم، امامتم که دادم به شما، چون اونا واقعا امامت در نسل اونا، یعنی پیغمبرانشون همه امام بودن. حضرت موسی هم امام بود، حضرت عیسی هم مقام امامت داشت، پیغمبر اسلام ما هم مقام امامت مثل حضرت ابراهیم، چون اینا از ذریه حضرت ابراهیم هن. ببینید من آیهشو بخونم، آیه 157 سوره اعراف. میگه الذین، در ارتباط با یهود و نصارا هم هستا، خود این عبارت نشون میده، الذین یتبعون الرسول، تبعیت میکنن آن رسول را، النبی، آن نبی را، الامی، آن نبی امی که در واقع نشونه های پیغمبر اسلامه، الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات والانجیل. ببینید اسم تورات و انجیل رو میاره، میگه اون پیغمبری که میبینن یا مییابند او را مکتوب، اسمش نوشته شده در کجا؟ در تورات انجیل. اون پیغمبر چند تا نشونی داره. حالا من میخوام به اون جواب نزدیک بشم. چرا؟ سوال رو فراموش نکنیم.
بله.
چرا الیوم اکملتو در خلال آیات مربوط به حرمت علیکم المیته اومده؟ دلیلش ببینید، میگه که اون پیغمبری که میاد و شما باید ازش تبعیت بکنید، در واقع پیغمبری که همه چیز رو از شما میگیرد، چند تا کد داره. یک، یحل لهم الطیبات، طیبات رو حلال میکنه. دو، و یحرم علیهم الخبائث، خبائث رو حرام میکنه. این کد دوم. سه، حالا یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر هم داره، امر به معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. اونم حساب بکنیم در واقع اون میشه، امر به معروف میشه یک، نهی از منکر میشه دو، یحل لهم الطیبات میشه سه، یحرم علیهم الخبائث میشه چی؟ میشه چهار. بعد میگه و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اونا رو دیگه من کاری ندارم. حالا برگردیم به سوره مائده. سوره مائده در واقع حدود 70 صفحه این ورتر تقریبا. آیا اون پیغمبری که در غدیر میخواد اعلام بکنه که امامت مربوط به نسل اسماعیل هست، که در غدیر این اتفاق افتاد، چون امیرالمومنین هم اهل بیت هم از نسل حضرت اسماعیل هستن، همه اسماعیل زاده میشن، یعنی از طریق اسماعیل به ابراهیم میرسن، آیا اون چهار کد را داره یا نداره؟ یعنی یأمرهم بالمعروف، ینهاهم عن المنکر، یحل لهم الطیبات، یحرم علیهم الخبائث. هر چهار تاش اینجا اومده، این باید در غدیر نشون داده بشه. خوب عنایت بکنید. از همون اول یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، امر وفا بکنید، به امرش آورد. همون آیه اول میگه احلت لکم بهیمت الانعام، حلال داره میکنه. شما رفتی حرامش گرفتی، حلالش هم ببین. اینجا وسط چند تا کد داره خدا حرف میزنه. ببینید احلت یعنی حیوانات حلال گوشت رو داره میگه
بله.
حلال کرد. و آیه بعدی رو باز اشاره بکنم، من نمیخوام همه چیزیشو بگم. میگه یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. عجب، احلت لکم. اینجا میگه لا تحلوا، حلال نشمارید، نهی داره میکنه. امر میاد، نهی میاد، حلال میاد، حرام میاد. این کدی که شما اینجا دیدید این آخرین کدشه. یعنی در کجا؟ در آیه‌ای که مربوط به خود آیه اکمال میشه، سه تا کد رو قبلا داد. این آخریش هست که میگه حرمت علیکم المیت و الدم. خوب نهایت بکنید. پس اینی که در آیه 3 الیوم یئسه الیوم اکملت اومده، این ناظره یک معنا به یک معنا به یک بیان، در واقع ناظر به کدهایی است که قبلا در تورات انجیل میگه من به یهود و نصارا گفته بودم یه روزی یه پیغمبری میاد که او یه همچه کارهایی میکنه، میخواید بشناسیدش، کدهاش ایناست. ببینید امر میکنه، نهی میکنه، امرم میکنه به معروفها، نهیم میکنه به منکرات زشتیها، نهی میکنه، حلال میکنه. چه چیزی را؟ طیبات را. ببینید آیه 4 آیه 5 رو ببینید. آیه 5 سوره مائده میگه الیوم احل لکم الطیبات. چرا اصرار داره احل لکم الطیبات؟ الیوم، امروز. آقا 23 سال از این گذشته، 23 سال پیغمبر داره میگه حلال و حرام. چرا میگه الیوم احله؟ برای اینکه داره با یهود و نصارا هم ضمناً صحبتاشو میکنه. خب من دیگه چون وقتم تمام شد، وقتی که این کدها را داد به یهود و نصارا، در واقع ضمن اینکه با مسلمین حرف زد، به مسلمین گفت که امام شما امیرالمؤمنینه، من کنت مولا فهذا علی مولا، همه این حرف را زد، داره به دو شریعت قبل از اسلام داره به اونها اختارهای خودشو میده. پیغمبری رو که از شما گرفتم، نبوت از تیره شما اومد، کتاب رو هم گرفتم، امروز دیگه مایوس میشید. چرا؟ برای اینکه امامت هم گرفتم. مشرکین که مدعی امامت نبودن، مدعی امامت و نبوت و رسالت و نمیدونم کتاب یهود بود و نصارا. عنایت بکنید. اون وقتش جناب آقایی قرآن رو نمیشه سرسری همینجوری بخونیم و بله یه چیزی گرفتیم. نه، دریای از معارفه. لذا میگه تدبر بکنید. ببینید این آیه یا ایها الرسول بلغ، خب اینم که وصل به اون آیه قدیر است دیگه، مربوط به اونه. آیه 67 درست آیه که تمام میشه، خدا بعد از اون چی میفرماد؟ هیچ وقت فکر کردیم این آیه یا ایها الرسول بلغ، بگو اگر نگی نمیدونم رسالتت به باد رفته، نمیدونم نگران نباش، بگو یه عده‌ام زیر بار این نمیرن، نرن که نرن. ان الله لا یهدی القوم الکافرین، همه اینو تو همین آیه هستا، تو همین آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. این آیه که تمام شد خدا چه فرمود؟ فرمود قل، حالا بگو. حالا که تمام شد، حالا که اعلام کردی، رفتی، گفتی، قل یا اهل الكتاب لستم على شيء. یعنی چه لستم على شيء؟ یعنی دیگه هیچی ندارید، همه چیز رو من ازتون گرفتم. امامت رفت، الان رفت، قبل از این کتاب رفت، از تیره شما برداشته شد، پیغمبری از تیره شما. ببینید دوستان ما اون آیه قبل هم نشون بدن، یعنی آیه 67 رو نشون بده. ببینید همینجا یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این آیه که تمام شد میگه قل یا اهل الكتاب لستم على شيء، دیگه صفر شدید، یعنی من همه چیز رو از شما گرفتم. پس چرا اون آیه در خلال آیات مربوط به تحریم خبائث گفته شد، من میگم یه خورده جامع تر ببینید، میبینید در خلال چهار چیز، چهار نشانه گفته شد. نشانه ها رو قبلا به یهود و نصارا داد و یهود و نصارا تا روزه آخر اینا میگفتن پیغمبر که رفت دیگه چون نسل نداره، عقب به قول خودشون نداره، و مثلا تعبیر به ابتر که در قرآن اومده، پس بنابراین امامت مال ما موند، فقط پیغمبری و کتاب رفت. کی مأیوس شدن؟ زمانی که اعلام شد رسما از طرف خدا که امامتم مال علی است. علی چیه؟ بازم اسماعیل زاده. پس معلومه که دیگه کار از کار گذشت.
حضرت استاد واقعا نکته لبریز شدیم از عشق آقامون. امیرالمومنین یه تشکر بکنم خودم به نوبه خودم از حضرت عالی. حضرت استاد علاوه بر اینکه خیلی سریع جواب رو متقن می‌فرمایید، زوایای پنهان سوال رو شما قشنگ باز می‌کنید. یعنی اگر از بیننده از یک زاویه می‌خواست شبهه رو مطرح کنه، طرح موضوع کنه، تسلط حضرت عالی بر حال متخصص مسائل، خدا به شما سلامتی بده، بر حال متخصص مباحث قرآنی، از زوایای مختلف مطلب رو باز می‌کنید برای بیننده، انشاءالله قشنگ قشنگ جای ابهامی باقی نمونده. دست شما رو می‌بوسم، واقعا بهره بردم، واقعا بهره بردم، مست و سرشار و لبریز شدیم از عشق آقامون. امیرالمومنین در حد 3-4 دقیقه دو سوال آخر محضرتون تقدیم می‌کنم. فرمودن که حضرت رو در قرآن می‌خونیم عبادت کنید، لعلکم تتقون، شاید با تقوا شوید. به عبارت خدا مگر نمی‌دونه که می‌فرماید شاید؟ این شاید قدی اطمینان توش نیست، دلیل چی استاد؟
خب این تعبیر زیاد است در قرآن، وعبد ربکم مثلا میگه، بعد میگه لعلکم فرض تتقون، یا مثلا درباره روزه هم همین است دیگه، درباره روزه میگه که روزه بر شما واجب شد، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بعد میگه این روزه رو بگیرید لعلکم مثلا تتقون، شاید تقوا مثلا سراغتون بیاد و با تقوا بشید و متقی بشید. چرا لعل؟ یا لعلکم تفلحون مثلا داریم و عبارات از اینا از این دست. ببینید لعل وقتی که اومد در کلام خداوند به معنای این است که شرایط دیگه هم هست. این نکته مهمی است. چرا میگه شاید؟ نه اینکه خدا نمیداند، خدا میداند، اما این مثلا عبادت یا اون روزه گرفتن که فرمود روزه بر شما واجب شد، این روزه گرفتن شرایط دیگه هم داره. اون شرایط به وسیله کی باید تحصیل بشه یا احراز بشه؟ به وسیله خود شخص.
بله.
چون شخص ممکنه خطا بکند، شخص خراب بکند، یا عبادت کرد مانعش رو هم انجام بدهد، مثل اینکه دکتر به شما بگد که، پزشک به شما بگد که این نسخه رو رعایت بکن، بله، در وقت خودش این دوا و درمان اینا، شاید خوب بشی. این شاید خوب بشی نه یعنی که دکتر نمیدونه که این دارو برای همین است. یه احتمال دیگه میده، این که شما میری اینا رو میخوری، مثلا فرض بفرمایید سرما خوری، بعد میری ترشیش هم میخوری. یعنی در واقع این جور عباراتی که در بیان خدا با لعله بیان شده از طرف خدا واجب است، چون یه بخشش مربوط به انسان میشه. انسان ممکنه با تمام شرایط، انسان چون ممکنه با تمام شرایط و رفع موانع اقدام نکنه، لذا با شاید بیان بکنه. پس شاید اینجا طرف خدا نیست، این شاید طرف بشره. عنایت بفرمایید. این شایدی که گفته شد به علم خدا بر نمیگردد، خدا میداند، اما به این بر میگردد که شما ممکنه این کار را بکنی، کار مخالفش را هم انجام بدی، یا این از چیزایی است که یکی از شرایطش اینه، اینو انجام بدی بقیهشو انجام ندی. پس این در واقع دارد میگه که وجود مقتضی به نام، به قول ما طلبه ها میگه، فقط داره میگه که میگه این اقتضای این را دارد به اینجا شما را برساند، اما اقتضا دارد، مانع بیاد جلوی اقتضا رو میگیره، اون دیگه دست شما. خلاصه کلام این است که این لعله ها، اونی که مربوط به خدا میشه میگه لعله من الله واجب، در روایات ابن عباس از اهل سنت نقل میکنن، یعنی اونش درسته، اونش کامله. چون یه بخشش به بشر برمیگرده و به اراده بشر و به فعل بشر، ممکنه بشر خرابش بکنه. یعنی هم داره حواس جمعی بهت میده و هم مطلبش رو بیان میکنه.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. بیننده برنامه پرسوان قرآنی بودید در سال روز ورود کاروان کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر قم. محضر بی بی جانمون عرضه میکنیم، خانم جان الا ای مه که جلوت میدهی خورشید انور را، به نور جلوه خود میپرانی چشم اختر را، الا ای دختر موسی که عیسی زنده میسازی، دخیلم گوش چشمی بنده از خاک کمتر را. از احضر همه شما بینندگان محترم خداحافظی میکنم. شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده و منصور باشید. یا علی مدد، خدا نگهدار.